بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل 247 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی، 679 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. عجب آن دلبر زیبا کجا شد، عجب آن سرو خوشبالا کجا شد. میان ما چه شمعی نور میداد، کجا شد ای عجب بی ما کجا شد. دلم چون برد می لرزد همه روز، که دلبر نیم شب تنها کجا شد. برو در باغ پرس از باغبانان، که آن شاخ گل رعنا کجا شد. چو دیوانه همی گردم به صحرا، که آن آهو در این صحرا کجا شد. دو چشم من چو جیهون شد ز گریه، که آن گوهر در این دریا کجا شد. ز ماه و زهره می پرسم همه شب، که آن مهرو بر این بالا کجا شد. قطعاً این غزل رو مولانا بعد از دومین غیبت شمس سروده، که دیگه در این نوبت دوم شمس هرگز بر نگشت. در کتاب‌ها آمده که شمس و مولانا شبی با هم گفتگو می‌کردند، کنار هم نشسته بودند. از بیرون سر صدایی بلند شد و شمس رو به بیرون فرا خواندند. شمس از حجره بیرون آمد و دیگر برنگشت. این که مولانا میگوید که دلم چون برگ می لرزد همه روز، که دلبر نیم شب تنها کجا شد، اشاره به همین ماجرا داره. یک بار دیگه هم شمس رفته بود از نزد مولانا یه دو سالی، و مولانا بالاخره توانست او رو به قونیه برگردانه. پسرش رو با عزت و احترام فرستاد نزد شمس و او در مراجعت پیاده در رکاب شمس می آمد احتراماً، تا شمس رو به قونیه آوردند و دل مولانا شاد شد. اما این دوام نکرد، دوباره این وصال به فراق مبدل شد و این غزل عجب آن دلبر زیبا کجا شد، عجب آن سرو خوش بالا کجا شد، در واقع نوحه‌ایه که در فراق می‌خواند. اما مثنوی در دفتر پنجم تا بیت 3256 خواندیم. مولانا بازگشته به قصه عیاض، حالا معلوم شده که اون تهمت ها که مخالفان بر عیاض میبستند بیجا بوده و عیاض زر و گوهری از خزانه سلطان ندزدیده بوده، پنهان نکرده بوده، گنجینه‌ای دفینه‌ای در اون حجره نبوده. آنچه در آن حجره بوده یک جفت کفش کنه، یک پوستین کنه، و عیاض می‌رفته در اون حجره با این کفش و پوستین راز و نیاز میکرده. سلطانم برای اینکه عیاض سر مطلب رو بیان بکنه خودش رو به نادانی میزنه، با اینکه میدونسته، و میگه یعنی چی؟ تو این کارا چیه میکنی؟ میری با جماد حرف عاشقانه میزنی؟ این چه کاریه؟ انگار که این پوستین پیرن یوسفه، چی کار داری میکنی؟ از بیت 3257 میخوانی: همچو ترسا که شمارد با کشش، کشش یعنی کشیش. اینجا به خاطر شعر کوتاهش کرده. همچو ترسا که شمارد با کشش، جرم یک ساله زنا و غل و غش. تا بیا مرزد کشش زو آن گناه، عف به او را عف داند از اله. نیست آگه آن کشش از جرم و داد، لیک بس جادوست عشق و اعتقاد. میگه این وضعی که تو داری آدمو یاد اعتراف مسیحیای گناهکار نزد کشیش میندازه. در واقع مولانا حالا میخواد زمین سازی کنه برای اینکه دفاع کنه از این کار عیاض. میگه خب مگه نه اینه که یه عده میرن پیش کشیش و اعتراف میکنن ترسایان، ترسا یعنی مسیحی، همچو ترسا که شمارت با کشش، میره نزد کشیش و آمار گناه های خودش میده. شمارت با کشیش یعنی آمار میده. جرم یک ساله زنا و غل و غش، یعنی هر فسقی که کرده باشه، کینه ورزی، کلاهبرداری، تقلب و اون کار دیگر، اینا رو میره پیش کشیش اعتراف میکنه. تا بیامرزد کشش زو آن گناه، امیدش اینه که کشیش گناهشو ببخشه. عفو او را عفو داند از اله. اون کسی که میره پیش کشیش و اعتراف میکنه طالب عفو کشیشه، اون عفو کشیش رو عفو خدا میدونه. نیست آگه آن کشش از جرم و داد، لیک بس جادوست عشق و اعتقاد. میگه این کشیشه که در جایگاهی نیستش که بخواد جرم بخشی بکنه، سرش نمیشه که جرم چیه و حق چیه. داد یعنی حق، یعنی اینجا محکمه که نیست که این کشیش قاضی باشه بخواد رسیدگی به پرونده بکنه، داد معنا رو بده، یعنی حق مطلب رو ادا کنه و حق رو جاری بکنه. اون نشسته اونجا. اما این که این ترسا، این مسیحی میاد اینطور صادقانه اعتراف میکنه، این جادوی عشقه، جادوی ایمانه، این معجزه عشقه. حالا ادامه میده: دوستی و وهم صد یوسف تند، از هر از هاروت و ماروت هست خد. خود می نویسیم برای رعایت قافیه، خد می خونیم. میگه دوستی، تخیل، عشق صد تا یوسف می سازه، و دوستی و عشق جادوگره. داستان اون دو فرشته‌ای که از آسمان به زمین آمدن و در قرآن هم اسمشون اومده، ملکین به بابل هاروت و ماروت، در سوره بقره است ظاهرن. اونا در زمین چون از آسمان اومده بودن قدرت ماورایی داشتن، جادو میکردن. میگه عشق از اونا هم تواناتره. در جادوگری عشق از هاروت و ماروت هم چیره دستره. اونا ساحر بودن، این اسحره، یعنی ساحرتره. دوستی و وهم صد یوسف تند، از هر از هاروت و ماروت از خد، یعنی خودش از اون بالاتره، صورتی پیدا کند بر یاد او، جذب صورت آردد در گفتگو. رازگویی پیش صورت صد هزار، آنچنان که یار گوید پیش یار. نه بدانجا صورتی نه هیکلی، زاده از وی صد الست و صد بلی. میگه عشق جادوگری میکنه، معجزه میکنه، یک صورتی ایجاد میکنه. صورتی پیدا کند یعنی صورتی پدید میآورد، نه اینکه یه صورتی گم شده پیداش میکنه. صورتی پدید میآورد عشق بر یاد معشوق، صورتی پیدا کند بر یاد او، جذب صورت آردد در گفتگو. اون وقت اون صورت یه جاذبه‌ای داره، یعنی این از معشوق دوره، یه صورتی می آفریند و مجذوب اون صورت میشه و با اون صورت مشغول گفتگو میشه. جذب صورت یعنی جاذبه صورت آردت در گفتگو، یعنی تو رو به حرف در میاره. رازگویی پیش صورت صد هزار، میشینی جلوی این عکس و صد هزار راز و نیاز میکنی. رازگویی پیش صورت صد هزار، آنچنان که یار گوید پیش یار. میگه همونطور که دو تا رفیق یه عاشق و معشوق کنار هم میشینن، چطور با هم دیگه رازگویی میکنن، تو هم میشینی با این صورتی که در وهم خودت خلق کردی به یاد معشوق، تو با این صورت آنچنان راز و نیاز میکنی که انگار یه آدم واقعی حقیقی، یه یاری پیش تو نشسته. رازگویی پیش صورت صد هزار، آنچنان که یار گوید پیش یار. نه بدانجا صورتی نه هیکلی، زاده از وی صد الست و صد بلی. میگه در عالم واقع نه تصویری هست نه مجسمی. هیکل اینجا به معنای مجسمه و تندیس و پیکره، یعنی نه پیکر و پیکره‌ای هست و نه تصویری. تو یه چیزی در خیال داری، اما این صورت خیالی مولد صد الست و صد بلی میشه. این الست و بلی رو از آیه 172 سوره اعراف گرفته دیگه، که وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى، که خدا در عالم بالا قبل از خلقت آدم دودمان آدم رو حاضر کرد و از اونا پیمان گرفت. خدا به بنی آدم گفت الستو به رب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ قالو بلا، آری گفتن، اعتراف کردن به ربوبیت خدا. این الستو بلا یا بلی، این از این آیه گرفته شده. حالا میگه که این عاشق به یاد معشوق یه صورت خیالی خلق میکنه و با این اون چنان راز و نیاز میکنه، گفتگو میکنه که صد تا الست و بلی توشه. من هستم یا نیستم، اونم میگه بله فلان، با هم اینجوری داد و ستد میکنن و گفتگو میکنن. بعد یه مثال خیلی ملموس میزنه و خیلی هنرمندانه. آنچنان که مادری دلبردهی پیش گور بچه نومردهی رازها گوید به جد و اجتهاد، می نماید زنده او را آن جماد، حی و قائم داند او آن خاک را، چشم و گوشی داند او خاشاک را، پیش او هر ذره آن خاک گور، گوش دارد هوش دارد وقت شور، مستمع داند به جد آن خاک را، خوش نگر این عشق ساحرناک را، آنچنان بر خاک گور تازه او، دم به دم خوش می نهد با عشق رو، که به وقت زندگی هرگز چنان روی ننهاده است به پور چجان. میگه یه مثالی میزنم که بفهمید که چطور عاشق میتونه خاک و جماد رو زنده بدونه و باش راز و نیاز کنه. یه مادری رو در نظر بگیرید که دلش از دست رفته، آنچنان که مادری دل برده ای پیش گور بچه نو مرده ای، یه مادری طفل خودش از دست داده باشه، این تازه او رو دفن کرده باشه، خب این کنار این قبر این بچه که میشینه چی کار میکنه؟ رازها گوید، همطور حرفای دلشو میرزه بیرون، به جد و اجتهاد، خیلی جدی، اصلا اینطور نیست که نقش بازی بکنه، فیلم نمیخواد ازش بگیرن، هنر پیشه نیست که بره یه چیزی رو حفظ کنه بخواد بازی در بیاره، نقش بازی کنه، واقعا حقیقتا رازگویی میکنه، حرف دلشو میزنه با تمام قوا به جد و اجتهاد، می نماید زنده او را آن جمال، این خاکه اما تو چشم این مادر این زنده است، انگار با بچهش میخواد حرف بزنه، حی و قائم داند او آن خاک را، این خاک رو گویی که زنده میدونه و برپا ایستاده میدونه، قائم یعنی بازم همون زنده و فعال، چشم و گوشی داند او خاشاک را، این خار و خاشاکی که روی قبر بچه‌شه همچین با اینا حرف میزنه، انگار که اینا چشم دارن گوش دارن، پیش او هر ذره آن خاک گور، گوش دارد هوش دارد وقت شور، یعنی این مادر الان یه شوری در سر داره، قوقایی در دلش برپاست، حالا هر ذره این خاک گور گوش و هوش شده پیش چشم این مادر، مستمع داند به جد آن خاک را، یعنی این مادر اصلا باورش اینه که این خاک گوش داره و میفهمه، حرف میشنوه، خوش نگر این عشق ساحرناک را، ببین عشق جادوگر چه میکنه، اینا جادوگری عشق که آدم میره با خاک و خاشات حرف میزنه و باور داره که این میفهمه، آنچنان بر خاک گور تازه او، دم به دم خوش مینهد با عشق رو، همینطور صورت گریان خودش رو روی این خاک میگذاره که به وقت زندگی هرگز چنان روی ننهاده است به پور چو جان، یعنی با این خاک یه جوری عشق ورزی میکنه که تا بچهش زنده بود اینجوری بچهش بغل نمیکرد، پور چو جان یعنی پسر مثل جانش، از جان عزیزترش، این با این خاک اینجوری عشق ورزی میکنه. خب این رو میگه که مولانا خواد بگه انسان یه چیز رو واسطه قرار میده به امید یک حقیقت برتر، واسطه اینجا یه جایگاهی پیدا میکنه، قبل از مثال بچه مثال چی رو زد؟ کشیش رو زد، گفت فرد مسیحی میره پیش کشیش از او طلب عفو میکنه، کشیش چیکار است که گناه کسی رو عفو بکنه؟ اونم یه آدمیه مثل ما، اما این مسیحی که پیش او اعتراف میکنه، پیش او اعتراف میکنه ولی در واقع اومده که پیش خدا اعتراف میکنه. این مثال زر. یه مثال دیگه، گفت مادر سر قبر بچهش میشینه با این خاک عشق ورزی میکنه ولی داره با بچهش در واقع عشق ورزی میکنه. پس مقصود روشنه. مولانا حالا اینجا یک بحثی میکنه راجع به همین اینجور عشق ورزی ها. میگه همون مادری که اینطور بیتابانه و بیتاب بر سر گور بچه نومرده خودش شیون و زاری میکنه، از عزا چون چند روزی بگذرد آتش آن عشق او ساکن شود. میگه همین مادر بعد یه مدتی این غلیانش، این آتش عشقش فرو می‌نشینه. چرا؟ عشق بر مرده نباشد پایدار، عشق را بر حی جان افزای دار. نتیجه گیری میکنه که اون عشقی که میخوای پایدار باشه به یه زنده پایدار ببرز. اگه عاشق چیزی شدی یا کسی شدی که او خودش پایدار نبود، این عشق عشق واقعی نمیشه. سعدی دیگه میگه آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. عشق بر مرده نباشد پایدار، عشق را بر حی جان افزای دار. حی جان افزای کیه؟ خدا. خدای زنده زندگی ساز، زندگی بخش، جان افزا. میگه اگه عاشق خدا شدی اون موقع عشقت پایداره، و الا مثل حضرت ابراهیم که میخواست همین معنا رو به مردم منتقل کنه، اومد و در واقع یه نمایشی داد، گفت این ستاره رو میبینین؟ من اینو میپرستم، این خدای منه. بعد که ستاره غروب کرد گفت انی لا احب الافلین، من چیزی رو که غروب کنه پایان پذیر باشه دوست ندارم. بعد ماه بیرون اومد، گفتش که خب اینو میپرستم، این روشنتره. باز ماه هم غروب کرد، گفت اینم به درد نمیخوره. خورشید اومد بیرون، گفت اینو میپرستم. باز اونم امتحان خودش رو داد، بعد گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. گفت دیگه حالا وقتشه که بگم که من باید خدا رو بپرستم. اینجا میگه عشق بر مرده نباشد پایدار، عشق را بر حی جان افزار دار. میگه همون مادره بعد از آن زان گور خود خواب آیدش، از جمادی هم جمادی زایدش. میگه یه چند سال که بگذره این مادره اگر بیاد کنار همین گور بنشینه حوصله‌اش هم سر میره، اصلا چرت میزنه، خوابش میگیره. خب میگه معلومه از جماد که انتظار حیات نباید داشت، از جمادی هم جمادی زایدش، یعنی این خاک و خاشاک خوابم باید بیاره، این طبیعیه. زان که عشق افسون خود بربود و رفت، ماند خاکستر چو آتش رفت تفت. میگه علتش اینه که افسون عشق زائل شده، برطرف شده، با گذشت زمان عشق از دست رفته، آتش خاموش شده، یه خاکستری مونده از اون آتش، خاکستر سردی مونده. زان که عشق افسون خود بربود و رفت، ماند خاکستر چو آتش رفت تفت. تفت یعنی تند، زود، سریع و شتابان. Thank you. آنچه بیند آن جوان در آینه، پیر اندر خشت میبیند همه. حالا میره سراغ اون ضرب المثل معروف، اون شعر معروف، آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام میبیند. میگه یک کسانی هستن که برای دیدن حقیقت محتاج آینه نیستن، توی خشت خامم که در نظر ظاهربینان هیچ قدرت بازنمایی نداره، اونا حقیقت رو میبینن. پیران با تجربه اینطورن، به یه جوان وقتی بگن آقا این کارو نکن، این میگه تا با چش خودم نبینم باورم نمیشه، میره و اون کارو میکنه و بلا بر سرش میاد. بعد در آینه اون چیزی رو که پیر روز اول بی این که اتفاق بیفته دیده بود میبینه. آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام میبیند. اون روز اول از ورای این پرده ها و حجاب ها و ظواهر حقیقت رو میبینه، بهش میگه آنچه بیند آن جوان در آینه، پیر اندر خشت میبیند همه. حالا اون پیر کیه؟ اشاره میکنه پیر عشق توست، پیر عشق توست، نه ریش سفید دستگیر صد هزاران ناامید. میگه پیر عشق، هر کسی که ریشش سفید بود و سال خورده بود، این معلوم نیست شایستگی هدایت تو رو داشته باشه، برو سراغ عشق. در واقع مرید عشق بشو، نه مرید ریش سفید. پیر عشق توست، نه ریش سفید دستگیر صد هزاران ناامید. عشقی که از صد هزار ناامید دستگیری میکنه. عشق صورتها بسازد در فراق، نامصور سر کند وقت طلاق. که منم آن اصل اصل هوش و مست، بر صور آن حسن عکس ما بوده است. حالا میگه که عشق دو گونه عمل میکنه در دو مرحله. یه عشقی داریم که در فراق داره کار میکنه، یه عشقی داریم در طلاق، منتها این طلاق با تای دو نقطه است، درست نقطه مقابل اون طلاق با تای دسته داره. اون طلاق به معنای جداییه، طلاق با تای دو نقطه یعنی طلاقی، یعنی ملاقات، یعنی دیدار و وصال. حالا میگه عشق صورتها بسازد در فراق. وقتی عاشق و معشوق از هم دورند و فراق هست، عشق یک تصویرهایی، یک صورتهایی خلق میکنه در هنگام فراق. اما وقتی وقت طلاق باشه، وقت ملاقات باشه، یعنی به جای فراق وصال حاصل بشه، دیگه اونجا احتیاج به صورت نداره، کار خودش رو بی تصویر میکنه، نامصور. نامصور یعنی بی صورت.